بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا علی ابن الحسین زین العابدین علیه الصلاة والسلام: وکفنی ما یشغلن الاهتمام به واستعملنی بما تسألنی غدا عنه واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له. موضوع سخنی که عرض ارادتمون خدمت شما برادران و خواهران عزیز خواهد بود، بیان نقش اهل بیت امام حسین علیه السلام، به ویژه حضرت امام سجاد علیه السلام، در تکمیل قیام کربلا و تبلیغ پیام نهضت عاشوراست. امام زین العابدین علیه السلام دوران امامتشون در یک مقطع زمانی بسیار حساسی واقع شده بود. جامعه اسلامی بر اثر حوادث خونباری که در اون مقطع زمانی رخ داد، از نظر سیاسی و اجتماعی دچار یک رعب و وحشت شده بود. از نظر فرهنگی و اخلاقی و تربیتی بر اثر حاکمیت حاکمان فاسد و فاسق و فاجر، دچار انحطاط و افول و سقوط شده بود و مسائلی از این قبیل. لذا امام سجاد علیه السلام در کنار همه فعالیت‌ها و برنامه‌های معنوی و فرهنگیشون و سیاسی و اجتماعیشون، یکی از کارها و برنامه هاشون این بود که حقایق و معارف دین را، آموزه های اسلامی و قرآنی را، توصیه های اخلاقی و تربیتی را در قالب دعا مطرح می فرمودن و یکی از این دعاهای بسیار آموزنده و عمیق و پرمحتوای امام زین العابدین سلام الله علیه، دعای شریف مکارم الاخلاق است، دعای بیستم صحیفه سجادیه. دو سه جمله و دو سه فراز از دعای مکارم الاخلاق رو خدمتون عرض میکنم و احادیثی در این زمینه عرض ارادتمون این دو سه جمله باشه. امام سجاد علیه السلام در این فراز می‌فرمایند، با این جمله باز شروع می‌کنند: اللهم صل علی محمد و آل محمد وکفنی ما یشغلن الاهتمام به واستعملنی بما تسألنی غدا عنه واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له. هر یکی از این دو سه دعا و جمله یک دنیا مطلب داره، ولی به اختصار خدمتون عرض میکنم. امام سجاد علیه السلام به پیشگاه خدا عرضه میدارن: خدایا، اون چیزایی که من رو در زندگی به خود مشغول میکنه، من رو از تو باز میدارد. خب یک سری اشتغالاتی انسان، دل مشغولی هایی در این دنیا داره، ایرادی هم نداره، بالاخره انسان در این دنیا نیاز به تأمین معیشت خودش داره، نیاز به تأمین رزق و روزی خودش رو داره، خانوادهش رو تأمین بکنه. ولی امام سجاد علیه السلام میگن: خدایا، تو خودت عنایت کن، کفایت کن، به من یک روحیه قناعت و کفاف عطا کن که این امور مادی و این مسائل مادی و معیشتی و مسائلی از این دست منو مشغول نکنه، تمام اوقات منو پر نکنه. و این خب یک راهش اینه که انسان تلاش بکند، کوشش بکند. فرمودن عبادت 7 جزء یا 70 جزء افضلها طلب الحلال، از بهترین عبادات طلب روزی حلاله، تلاش برای کسب روزی حلاله. ولی عزیزان اگر انسان درش روح قناعت و روح کفاف حاکم نباشه و خدا ناخواسته انسان به حرص و آز و زیاد طلبی گرفتار بشود، تمام وقت شبانه روزی خود رو و عمر خود رو صرف همین امور مادی و تأمین معیشتش بکنه، بازم قانع نمیشه، بازم آرامش پیدا نمیکنه. انسانی که بیفتد تو دنده و مسیر حرص و آزمندی و طمعکاری و زیاد طلبی، درش یک شعبه‌ای در واقع از جهنم شکل میگیره. قرآن کریم میفرماید در روز قیامت وقتی که هرچی این جنایتکاران را، ستمگران را، متجاوزان به بندگان خدا رو داخل آتش جهنم میافکنند، آ جهنم دوزخ پر شدی، سیر شدی، بسته. و تقول و هل من مزید، او باز فریاد و نفیر هل من مزیدش بلنده، یعنی میگه اگه بازم هست بفرستی. انسانی که بیفته تو دنده حرص و زیاد خواهی و آزمندی و روحیه قناعت نداشته باشه، هر چه بهش بدن و هر جا برسه به لحاظ مادی، باز هم بیشترش رو مطالبه میکنه و تمام عمرش هم مشغولیت و اشتغال فکری و ذهنیش دنبال این مسائل مادی. لذا امام سجاد در این جمله دو تا حداقل، حالا دو نکتهشو من عرض میکنم، دو آموزه و پیام رو میدن. میفرماین اولا بندگان خدا، ای انسان بدان که ما فقط برای دنیا و همین معاش دنیوی نیامدیم که تمام وقتمون رو صرف همین امور مادی بکنیم. و ثانیاً اگر انسان روحیه قناعت نداشته باشه، روحیه کفاف نداشته باشه، به همه دنیا هم که دست پیدا بکنه بازم قانع نمیشه. بنابراین عرضه میدارن خدایا اولاً به رزق و روزی من برکت بده تا این دلمشغولی من نسبت به امور دنیا کاهش پیدا بکنه، و دیگر این که من روحی قناعت بده، قانع باشم، تلاش بکنم، کوشش بکنم. یکی از دعاهایی که در طواف خانه خدا، در اشواط دورهای طواف خانه خدا، طواف کعبه مستحبه، این دعاست و این ذکره که اللهم قنعنی بما رزقتنی و بارک لی فیما آتیتنی. همین دو نکته ای که از این جمله استفاده کردیم تو این دعا هست، یعنی خدایا به آنچه به من رزق و روزی دادی به من، من رو قانع قرار بده، به من قناعت بده، قنعنی بما رزقتنی و بارک لی فیما آتیتنی، نسبت به آنچه من دادی و من برکت بده، مبارک گردان، به رزق و روزی من برکت بده تا تمام هم و غم من در دنیا صرف این مسائل نباشه. وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. جمله دوم، واستعملنی بما تسألنی غدا عنه. خدایا به من توفیق بده به اموری اقدام کنم، اعضا و جوارح من، فکر و اندیشه من، هنر و عقل و تدبیر من در مسیری به کار گرفته شود که فردای قیامت در باره اونها از من سوال میکنی. و استعملنی، منو به کار بگمار، به من توفیق بده کارهام و برنامه ها و اعمال زندگی و دنیام رو جوری مدیریت بکنم به ما تسألونی غدن آن، که بتوانم فردای قیامت جواب سوالهای تو رو بدم. خب در قیامت از ما سوال میشه، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوره مبارکه تکاثر. در روز قیامت از نعمتهای الهی سوال میشه، از نعمتهای مادی، از نعمتهای معنوی، از نعمت دین، از نعمت ولایت، از این نعمتهای الهی، به خصوص نعمتهای معنوی. در روز قیامت سوال میشه که با این نعمتها انسان چه کرده. در یه حدیثی داریم میفرماید لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. روز قیامت انسان قدم بر نمی دارد مگر اینکه از چهار چیز از او سوال میشه. ان عمره فی ما افناه، یکی از نعمت عمر انسان سوال میشه. این نعمت عمر رو، این سرمایه عمر و زندگی رو انسان در چه راهی سپری کرده، به فنا برده. ان عمره فی ما افناه و ان شبابه فی ما ابلاه. سوال دوم از نعمت جوانی میشه. این نعمت ارزنده جوانی رو انسان در چه راهی به پیری و کهنگی و فرسودگی سپری کرده و گذرونده. و ان ماله من عین کسبه و فی ما انفقه. و نیز از مال انسان سوال میشه، از دارایی او سوال میشه، از ثروت و اندوخته های مالی او سوال میشه که اینا رو از چه راهی به دست آورده و در چه راهی خرج کرده، هم از نحوه درآمد و کسب ثروت، هم از جهت چگونگی هزینه کرد و مصرف، از هر دو سوال میشه. و سوال چهارم فرمود و ان حبنا اهل البیت، از مهمترین نعمتی که خدا به یک انسان مؤمن، به یک انسان ولایت مدار عنایت کرده، یعنی نعمت ولایت، نعمت محبت و ارادت به اهل البیت، از اینا سوال میشه. حالا امام سجاد عرضه میدارن خدایا من رو به کارهایی به گمار، توفیق بده کارهایی رو در این دنیا انجام بدم که فردا درباره اونا از من سوال میکنی. این حدیث رو از امام سجاد خدمتتون عرض بکنم، دقت بفرمایید. داره که جا رجل الی علی ابن الحسین علیه السلام یشکو حاله، یه بنده خدا آمد خدمت امام سجاد، شکوه داشت، حالا شکایت داشت، مثل این زمان ما که خیلی ها شکوه دارن از این گرانی ها، از این تورم های مهار گسیخته که واقعا هم مشکلات برای مردم ایجاد کرده، بخشش مربوط به توطئه دشمنان ددمنش، دشمنان ملت ایران، بخشش هم مربوط به سوء مدیریت و سوء استفاده. و حالا بگذاریم، حالا کسی آمد خدمت امام سجاد، شکایت داشت، حالا از یه چیزی، از یه گرفتاری، از فقری بوده، از بیماری بوده، نمیدونم، از یک، از حال خودش که حال جوری نبود، آمد خدمت امام سجاد شکایت داشت. امام سجاد علیه السلام، حالا این تو پرانتز مشکلات و گرفتاری هایی که جامعه داره، به خصوص اون قسمتی که مربوط به سوء مدیریت ها، مربوط به ضعف مدیریت هاست، اینا رو قابل بخشش نیست. اونی که یک ملت در راه عزتش، در راه شرافتش، در راه دین و استقلالش هزینه میکنه، در برابر دشمنان متجاوز، ددمنش زیادخواه، قلدر، مستکبر، این برای یک ملت افتخاره. این ملت 8 سال دوران دفاع مقدس رو در برابر دنیای استکباری تجربه کرده. این ملتی که یک فرهنگ حسینی و عاشورایی داره و امام حسین برای حفظ عزت و استقلال و اون روحیه حریت و آزادگی خودشون در برابر قلدری مانند یزید حاضر شد در محاصره طبیعی ترین حق زندگی یعنی آب قرار بگیره، حاضر شد گلوی پاره نازک 6 ماهشو که دریده شده ببینه و تحمل بکنه، ولی حاضر نشد در برابر اون دشمنان سر فرود بیاره. لا والله ما اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر و فرار العبید، نه به خدا قسم من دست به ناکسان نخواهم داد که این کار ز سفلگان همی آید، هیهات من نزل. این سرجو خودش محفوظ. اما امام سجاد علیه السلام در پاسخی بنده خدا میفرماید مسکینون ابن آدم لهو فی کل یوم ثلاث و مصائب لو اعتبر بواحدت منهن لهانت علیه المصائب و امر الدنیا. بیچاره فرزند آدم هر روزی که برش میگذرد 3 مصیبت داره که اگر به یکی از اینها عبرت بیاموزد، به یکی از اینها توجه بکنه، دیگه مصیبت‌های دنیا براش اهمیتی نداره. اما المصیبت الاولا فلیوم الذی ینقص من عمره، مصیبت اول همین روزی که از عمر انسان کم میشه. امام فرمود اگر این انسان در مالش یک نقصانی پدید بیاد، یه پولی گم کنه، در یک معامله ضرر بکنه، اغتم به قصه میخوره، محزون میشه، در حالی که مال و ثروت جایگزین داره. ولی یه روز عمر انسان که از دست رفت، اینو چی برمیگردونه؟ هیچ. ول عمرو لا یرده شی. خب حالا یه مصیبته، مصیبت اینه که آدم این عمرشو به بتالت بگذرونه، یه روزی که بخوایم نخوایم از اون ما کم میشه، روز میاد، شب میاد، میگذره، هفته ها، سال ها، ماه ها، ولی ما چه کردیم؟ این قصه داره، این مصیبت داره اگر انسان به غفلت بگذرونه. دوم فرمود مصیبت دوم اینه که انهو یستوفی رزقه، بالاخره انسان اون رزق مقدر خدا رو، رزق ضمانت شده الهی رو، حالا کم یا زیاد، با حرص و جوش و قصه یا نه به و با آرامش، این رو استیفا میکنه. اما مصیبتش اینه که انکان حلالن حوسب علی، اگر این رزق از راه حلال تهیه شده باشه حساب کتاب داره، اگر از راه حرام باشد عقاب دارد. امام امیرالمؤمنین در شب 19 ماه رمضان که سحرگاهانش ضربت خوردن، خانه دخترشون افطاری دعوت بودن، بس سر سفره وقتی که میبینن نان و نمک و کاسه شیری است، میفرمایند که این جمله رو که ان الدنیا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، دنیا حلالش حساب و کتاب داره، حرامش عقاب داره. فبود مصیبت سوم که این مهمتر از اون دو مصیبت است، اینه که ما من یوم یمسی الا وقدنا من الاخره مرحلتن، هر روزی رو که انسان به شب مبدل میکنه، هر شب و روزی که بر عمر انسان میگذره، انسان یک قدم به آخرت نزدیک میشه، یک قدم به عالم برزخ و قیامت و مرگ نزدیک میشه، در حالی که نمیداند الی الجنت ام الی النار، یه عاقبتش چی خواهد شد، آیا عاقبت به خیر از این دنیا خواهد رفت، بهشتی خواهد بود. البته اینا مصیبت است به این معنا که انسان باید توجه بکنه، باید از خواب غفلت بیدار بشه، باید گوهر عمرشو به ارزانی از دست نده، باید تو رزق و روزیش توجه بکنه و باید نسبت به آینده خودش و عاقبت خودش و عاقبت به خیری خودش در رامریزی و توجه داشته باشه. به هر حال در این فراز دارن واستعملنی به ما تسألونی غدن ان، خدایا منو به کار بگمار، به کارهایی که فردای قیامت بتونم پاسخگوی تو باشم و سوالاتی که از من میکنی بتونم جواب بدم. جمله سوم، واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. امام علیه السلام توجه میدن به هدف آفرینش، به هدف خلقت. خلقت ما هدفمند است، آفرینش ما کار خدای حکیمه و هدف آفرینش و خلقت حرکت به سوی قرب الهی است، عبادت و بندگی است، معنویت است، قرب به کمال مطلق است. امام میگن خدایا شب و روز مرو، یه ساعاتی از وقت مرو فارغ گردان، خالی کن، به من توفیق بده یک بخشی از شبان روز خودم رو در جهتی که بر اون جهت منو خلق کردی، عبادت، بندگی خدا، راز و نیاز با تو سپری بکنم. خود امام چگونه بودن؟ زین العابدین، سجاد، بسیار سجده کننده. ذو السفنات از القاب امام سجاده، یعنی اونقدر سجده میکردن که پیشانی مبارکشون بر اثر سجده پینه میبست. گفت دیدم در مسجد الحرام مقابل کعبه یک انسانی به سجده افتاده، آنچنان مینالد، آنچنان زجه میزند در اون دل شب در درگاه خدا. رفتم جلو دقت کردم، دیدم امام زین العابدینه. از اون حالت سجده و راز و نیازشون که خارج شدن، عرض کردم آقا شما فرزند رسول اللهید، شما فرزند امیر المؤمنین و زهرای اطهرید، شما جگرگوشه سید الشهدایید، خودتونم با این همه عبادت و بندگی شما این گونه مینالید در خانه خدا، پس ما چه بکنیم؟ حالا به تعبیر اون سال بود. امام فرمودن که فلانی، ان الله سبحانه و تعالی خلق الجنة لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشیا. خدا بهش رو خلق کرده برای هر کسی که از خدا اطاعت کند، بندگی خدا بکند، به خلق خدا احسان و نیکی کند، ولو یک غلام حبشی باشه، ولو هیچ خانواده و مثلا ریشه بوته و اصالت عظمت و ارزش‌های خانوادگی هم نداشته باشه. اون چی که در نزد خدا مطرح است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا بهش رو خلق کرده برای کسی که از خدا اطاعت کنه و احسان کند، ولو کان عبدا حبشیا. و خلق النار لمن عصاه، و دوزخ رو، آتش جهنم رو خلق برای کسی معصیت خدا بکنه، نافرمانی رو بکنه و عصا، جنایت کنه، ظلم کنه بندگان خدا، ولو کان سیدا قرشیا، ولو سید قرشی باشه. و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. خدایا به مقام امام سجاد تو رو قسم میدیم در جوار مزجع نورانی حضرت سامن الحجج ارواحنا فدا، ما رو در مسیر رضایت خودت، بندگی خودت، در راهی که رضای تو در آن است، ما رو هدایت و راهنمایی بفرما. و اما بزرگان، مورخین، صاحب نظران گفتن اگر خطبه های امام سجاد، سخنرانی های کوبنده حضرت زینب سلام الله علیهما نبود در کوفه و شام، پیام کربلا به تاریخ نمی رسید. حالا حضرت زینب سلام الله علیها اینجا یه خطبه خوان، اونم چه سخنرانی و خطبه قرائی. فاومعت الی الناس ان اسکتوا، یک اشاره ای کرد حضرت زینب به جمعیت، به این نشانه که جمعیت ساکت باشید، آرام باشید. داره فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، هر کس هر جا بود میخکوب شد، صداها تو سینه ها حبس شد، حتی صدای زنگ شتران ساکت شد و از کار افتاد و از شروع کرد به سخنرانی. راوی نقل میکنه میگه به خدا قسم در تاریخ در عمرم نه دیده بودم و نه شنیده زنی با این عفاف، با این حجاب، با این متانت و وقار این گونه سخنرانی بکنه. گویا بار دیگر علی ابن ابی طالب تو بازار کوفه داره سخنرانی میکنه. فکر کردیم بار دیگر امیرالمؤمنین داره در کوفه خطبه میخواند. ویلکم یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر، انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. خطبه بسیار قرا و کوبنده ای. به ابن زیاد خبر دادن اگر زینب دختر علی به سخنرانی خودش ادامه بده انقلاب و قیامی در مردم به وجود میاد و دارالاماره در معرض خطر قرار میگیره. گفت دستور داد بدید به اون نیزداری که سر بریده حسین رو حمل میکنه بگید این نیزه رو مقابل محمل زینب بیاره. چشم زینب به سر بریده برادرش بیفته دیگه از سخن گفتن باز میماند. همینجورم شد. یه وقت مردم دیدن لحن سخنرانی زینب عوض شد، دیگه حالا حماسی سخن نمیگه، با رقت و آرامش و دیگه خطاب به مردم کوفه حرف نمیزنه، میگه یا هلالم لمستتم کمالا، ای هلال من، ای ماه شب اول من، حسین جان خواهرت گمان نمی کرد، خیلی از برنامه ها رو شنیده بودم اما دیگه ای رو فکر نمی کردم روزی سر تو رو بالای نیزه ببینم. یه دختر بچه تو محمل حضرت زینب است، اون هم داره نگاه میکنه به سر بریده بابا. حضرت عرضه داشت برادرم حسین جان، یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها فقط کاد قلبها ان یذوبا. حسین جان اگه با من حرف نمیزنی نزن، با این دختر بچه خردسالت یک کلمه سخن بگو، داره قلب کوچکش از غم و غصه ذوب میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علا اختک زینب الکبرا. خدایا به عزت امام حسین، بر عزت و اقتدار ملت ما، نظام اسلامی ما، رهبر عزیز ما بیفزای. دشمنان و بدخواهان این ملت رو ذلیل و خوار بگردان. ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام، اموات و ذوی الحقوقمون رو از این مجلسمان مستفیض و بهره مند بگردان.